بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. شهید مطهری یک مطلب بسیار نقض و جالبی که نتیجه تتبع ایشون در تاریخ شکلگیری علوم اسلامی بوده چنین فرمودند که علم حدیث در دامن قرآن شد یا شکل گرفت و رشد و نمو پیدا کرد، علم فقه در دامن علم حدیث به وجود اومد و اصول فقه هم در دامن فقه. حالا این شاید از شهید مطهری باشه و از شهید صدر، الان دقیق یادم نیست. اون شاهد من بحث این که رابطه فقه و حدیث چه رابطه ایه. حدیث در حقیقت بستره مناسبی که برای شکلگیری علم فقه بوده، این به عنوان یک نکته تاریخی بسیار مهمیه که ما را در فهم کتب فقهی فقهامون کمک میکنه. یعنی اگر ما بخواهیم ببینیم علامه حلی رحمت الله علیه که در قرن هفتم و هشتم میزیسته از چه کسانی متأثره، مثلا از دایی خودش محقق قرن ششم و هفتم بوده، محقق از کی متأثره؟ از قبل از خودش، تا برسیم به شیخ طوسی، تا برسیم به صدوق، تا برسیم به کلینی. خب اولین مجموعه های حدیثی ما، اونایی که الان در دسترس ما هستن، کتب اربعه هستن و کتب اربعه موجود ما خصوصا من لا یحضره الفقیه که بیشتر فقهیه، شما اسمش هم فرموده من لا یحضره الفقیه، که متقدمه بر شیخ طوسیه، صدوق استاد مفیده، مفید استاد شیخ طوسی. خب تهذیب شیخ طوسی و استفسار شیخ طوسی کلن فقهی هستن، یعنی دو مجموعه حدیثی فقهی هستن. میدونید استفسار هم در درون خود تهذیب هست، از تهذیب جدا شده به خاطر اینکه روایات متعارض را در آورده، تا اینکه یک کسی که بخواهد ببیند که چگونه این روایت متعارض حل شده و جمع‌بندی شده توسط شیخ طوسی رحمت الله علیه، اینا رو تو استفسار پیدا میکنه. البته خیلی کمک میکنه استفسار برای رشد قوه اجتهاد و استنباط. چرا؟ چون درگیر میشه با روایت متعارض و نحوه جمع یا ترجیح روایات رو بعد یک دیگر به طور عملیاتی در استفسار شما میبینید.
این
تهذیب
کتابی از
خود
شافعی بوده که
نه، این نبود. تهذیب شرح مقنعه شیخ مفیده. مقنعه شیخ مفید کتب فقهی ما، کتب اولیه فقهی مثل مقنعه، این در حقیقت متن احادیثه، به صورت فتوا ارزش کرده، یعنی سند را حذف کرده، گوینده را حذف کرده، محتوای اون را آورده. چیزی شبیه این را مرحوم آیت الله مشکینی رساله عملیش انجام داده، الفقه المأثور. این احیای همون حرکت قدمای علمای ماست. همین شبیه همین کار را صاحب وسائل انجام داده در یکی از کتاب‌های 8 جلدی خودش که فقط فتاوا در حقیقت مضمون و محتوا را آورده و فتوای خودش را با لسان حدیث بیان کرده. خب پس در اینجا تهذیبی که از شیخ طوسی هست در رتبه اول شرح مقنع است و به عبارت دیگر بیان ادله فتواهای شیخ مفید بوده که حالا یک مقداری در حال حیات او بوده، بعدن به رحمت ایزدی میپیوندد و شیخ تهذیب را تموم میکنه و به عنوان یک دوره حدیثی فقهی عرضه میشه، روایت متعارض هم در درونش میاد و بعد جداشون میکنه. یعنی کتب حدیثیه، کتب اربعه ما در حقیقت 3 کتابن. تهذیبه که از همه متأخرتره، قبلش من لا یحضره الفقیه که باز اون حدیث را آورده، من لا یحضره یعنی حدیثی که فتوای اوس انتخاب کرده، و همینطور مرحوم کلینی که سابق بر همه اینهاست، متوفای 329 یعنی آخر غیبت کبرا میشه، آخر غیبت صغرا 329 آره. و کلینی کتاب حدیث نوشته، حدیث کامل آورده یعنی با سند و باب بندی کرده، عنوان داده، نوادرش رو هم آورده. در حقیقت شیخ کلینی ما فقه خودش و فتوای خودش را به وسیله حدیث بیان کرده و گفته این حجت بین من و خداست و آنچه که من به عنوان حجت بر من بوده من در اینجا آوردم. خب کتب فقهی ما در حقیقت متولد از این جریان حدیثیه، لذا شما ابواب فقهی فقهای ما، مثلا شما بیایید شیخ طوسی کتابی داره به نام النهایه، نهایه شیخ طوسی همون فقه فتواییه، فقه رواییه، نهایه شیخ طوسی همون فقه فتواییه، فقه رواییه یعنی فقه معصوره با حذف سند با حذف اسم امام معصوم، در این حال اومده مبسوط نوشته که حالا اون مبسوطه، اون حرفی که شما زدید برای راجب به مبسوط هست که این اومده دیده اهل سنت کتابی دارن در فقه، اومده گفته خب ما کم نداریم از اونا، ما فتواهای خودمونه میاییم اینجا مطرح میکنیم، اون مبسوط سرخسی یا مبسوط کسی دیگه است که اینها را از خدمت شما عرضه میکنه به صورت یک کتاب استدلالی. ابواب را که میبینید با بندی های فقهی خیلی نزدیک ابواب، یعنی چون فاصله زمانی کم بوده لذا این تحول خیلی کم انجام شده، به چشم میخوره به مرور زمان تحولات زیاد میشه، میایین میبینیم در زمان محقق حلی فقه ما میشه شرایع الاسلام که تقسیم میشه به 4 باب اصلی، عبادات، معاملات یا عقود، بقاعات، احکام، در حالی که این تقسیم بندی در اون کتب حدیثی ما به این شکل نبوده. این تحولاتی است که داره به وجود میاد و این یکی از شواهد و نمونه هایی که در بحث قبلی اصول ما اشاره کردیم که طبیعت باز بودن باب اجتهاد این تحول را به ارمغان میاره و موجب توسعه کمی و کیفی مطالب فقهی ما میشه. خب این هم یکی از شواهد و نمونه هاست. اگر کسی سیر تحول کتب حدیث و سیر تحول کتب فقهی که در دامن کتب حدیثی به وجود اومده اینها رو نگاه کنه به این یقین و به این باور میرسه. خب حالا ما اومدیم برای همین کتاب نکاح و بحث فقه نکاح، گفتیم که قبل از این که ما بیاییم اختلافاتی که در کتب فقهی در نحوه مطرح کردن بحث‌های کتاب النکاح به چشم می‌خوره، ما بیاییم کتب حدیثی که بستر این کتب فقهی هست اونا رو هم ببینیم. خب به یک اتفاق خیلی قابل توجه دست یافتیم، مثلا کلینی که قبل از صدوقه و صدوق قبل از مثلا مفید و طوسیه. خب ما میبینیم صدوق وقتی میخواد کتاب نکاح را شروع کنه میاد روایاتی که تاریخچه نکاح را بیان میکنه، اولین نکاح در عالم که نکاح آدم و حواست و نحوه شکلگیری اولین خانواده بشری را مطرح میکنه و بر اساس این نگاه تاریخی میاد بحث‌های نکاح را تقسیم بندی میکنه و شکل میده. خب در حالی که کلینی که قبل از اوست، مثلا فرض کنید 50 سال قبل از او زندگی میکرده، نیم قبل، اون 329 اون 380 و اندی، خب 30 سال مثلا، چقدر 30 بله 50 سال مثلا تفاوت، هم کلینی و هم شراح کافی کلینی همین مسیر را طی کردن. یکی مرآت العقوله که اومده کافی رو شرح زده، یکی هم وافی صاحب فیض کاشانی صاحب وافی که بر اساس خود کتاب کافی حرکت کرده و نوشته، اسمش تبیین الکافی. این تبیین الکافی فی مرآت العقول و الوافی، حالا این چیزیست که اینجا چاپ شده در اختیار بنده است و دوتا اینها رو با هم جمع کرده، یعنی هم متن مجلسی و هم متن فیض کاشانی را در کنار هم آورده. خب در اینجا اومدیم دیدیم که مرحوم کلینی شروع کرده به بحث نساء، یعنی تو کتاب نکاح اصلا بحث ازدواج اول نیورده، اول روی بحث زن و انواع و اصناف زنان رفته زوم کرده و چندین بحث مهم مربوط به زنان مطرح کرده. کتاب نکاح یک، باب حب النساء، دو، باب غلبت النساء بر مردان، چجوری زنان بر مردان چیره میشن، سه، باب و اصناف النساء، طبقه بندی و صنف بندی خانم ها، چهار، باب و خیر النساء، پنج، باب و شرار النساء، شیش، باب و فضل نساء قریش، باب و من وفق له الزوجة الصالحة، باب في الحظ على النكاح، باب و كراهة العزباء، باب و أن التزويج يزيد في الرزق، يزيد في الرزق، باب من سعى في التزويج، باب اختيار الزوجة، باب فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال. زن اومده روی تزویج، روی ازدواج. باب کراهية تزویج العاقر، باب فضل الابكار، باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة، و باب النادر. خب نه این کار خود کلینیه، وافی همین مسیر رو رفته فقط شرح زده، حاشیه زده، کافی مال کلینیه، نه این کتاب مال مرحوم فیض کاشانیه که بر اساس مرآت العقولی که شرح کافیه و نکاتی که خودش اضافه کرده.
اسمش
اصلش وافیه دیگه.
وافیه. آره.
باب کتاب نکاحش. خب حالا این یک سوال میاره که چرا مرحوم کلینی از باب النساء شروع کرده؟ یک کلمه از امام خمینی من امروز دیدم، این آقای بی‌آزار شیرازی در این کتاب رساله نوین خودش آورده بود که امام رحمت الله علیه وقتی می‌خواهد راجع به تحول در عالم بشریت صحبت کنه، تمام تحولات را می‌بره به سمت زن، یعنی خانواده اساس تحول جامعه است و زن اساس تحول در جامعه، در خانواده است. این نگاه بسیار دقیق امام که حالا آبش خورش و بسترش رو ما اینجا داریم میبینیم در این کار فیض کاشانی که بر اساس کار کلینی شکل گرفته. وقتی که میخواید به کتاب نکاح که ازدواج هست یا تشکیل خانواده ورود کنید، میفرد رکن اصلی تشکیل خانواده زن هست. شاعر هم میفرماید المرء چی؟ الام مدرستون ان اعددتها اعددت شعبا طیب العراق. اگر تو میخواید یک تحولی در جامعه به وجود بیاری، مادر یه مدرسه است. از ام مدرسه‌تون، مادر خودش یه مدرسه است، یک درستانه. پس شما باید بری روی شی، روی خانومی که خانم این کانون اجتماعی خانواده است. نگاهی که کلینی به ما اینجا به ما میده و الهام میبخشه، رفته روی اون ستون فقرات خانواده و اون اصل خانواده که خانم باشه و زن باشه. و لذا و از زن کجا شروع کرده؟ از حب و نسا. این در چه تاریخی این مطرح شده؟ در تاریخ در قرن سومی که قبل از اون پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله در جامعه چه به جزیره عربستان که زن را از زن بیزار بودند و مذمت میکردند و او را شر میپنداشتند و از او فاصله میگرفتند. یعنی در اون شرایط وقتی پیامبر فرماید یکی از ویژگی های من حب النساء است، هم داره یه فرهنگ سازی میکنه، اون فرهنگ عوض میکنه و داره یک فرهنگ جدید را پایه‌گذاری میکنه. که این را در بحث های خانواده به نظر میرسه که ما باید از این روش و از این تکنیکی که خود پیامبر آغازگرش بوده ما باید شروع کنیم. و کلینی همین نکته را دریافت کرده و اولین باب را باب حب النساء قرار داده. چون اگر زن باشد ولی حبی نباشد، علاقه ای شکل نمیگیره. پس باید ارزش این حب و محبت باید مطرح بشه، یعنی به عنوان ارزش. وقتی مطرح شد میریم خیلی خوب متعلق این حب که زنه، بعد میریم درباره زن تحقیق میکنیم که زن اصلا چه ویژگی هایی داره و چه ظرفیت هایی داره و زن خوب زن بد، تا اینکه بستر برای تشکیل یک قانون خانواده موفق فراهم بشه. و به این ترتیب میخوایم یه تحلیل بدیم ما الان روی این حرکت بسیار ظریف و مجتهدانه کلینی رحمت الله علیه که بعضی ها فقط حدیث میخونن و میرن. ما میگیم کافی نیست حدیث ها رو، حدیث ها هم خواهیم خوند. حدیث که میخوانیم غیر از حدیث اون چینش این ابوابه که دقت منتها دقت و اجتهاد و فقاهت کلینی رو نشون میده، دقت و اجتهاد و فقاهت کلینی رو نشون میده و پیش قدمیش رو در این زمینه. و فکر میکنم هنوز که هنوزه این کار کلینی میتونه در صدر کارها قرار بگیره. چرا؟ چون شما الان میرید میبینید در کتاب‌های فقهی ما وقتی بحث ازدواج یا بحث نکاح یا تشکیل خانواده که میاد، معمولاً ورود میکنن به اصل بحث تشکیل. آقا تشکیل باید با عقد باشه، صیغه میخواد، یعنی میرن توی موارد بعدی که بدون یک زمین سازی مطلوب برای زوجینی که میخوان زوج هم باشن ورود میکنن به احکام، ولی جواب قول گفتنی نمیگیره، یعنی تأثیر در حد فهم وظایف و حقوق و در حد این که انسانی اطلاعاتی پیدا کنه، اما این را جهت بده به زوجین که اینها دنبال اون زندگی مطلوب که به تعبیر امام وقتی که عقد میکردن فرمود برید با هم بسازید، چجوری؟ فرمود برید با هم بسازید چجوری؟ این مقدمات سازش یا مقدمات جوش خورده زوجیت بین این دو فردی که از هم بیگانه و غریبند و حالا میخواهند که تعبیر قرآن هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن را بیان کنه، چگونه این حاصل میشه؟ این ظرافت خودش را میخواد و یک کار روانشناسانه است که این در تأیید فرمایشات شما که فقهای ما فقط نیامدن حلال و حرام بیان کنند، این فقها اومدن راه را هموار کردن برای اینکه ما بتوانیم به سمت تشکیل یک خانواده مطلوب حرکت کنیم. لذا بررسی نوع چینش مطالب محدثین و فقها از یک ارزش خاصی برخوردار خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.